امروز به آخرین بخش از این سری درس‌های الهیات پیشرفته می‌رسیم و موضوع این جلسه اطمینان از رستگاری هست. در جلسات گذشته به جنبه‌های مختلف انجیل فکر کردیم و به برکاتی که برای ایمانداران مسیحی در اون هست. اگر شما این حقایق رو درست درک کنید و شناخت شما از اونها بیشتر بشه، زندگی آرام و آسوده ای خواهید داشت. شناخت درست حقیقت نه تنها شیوه زندگی ما رو متأثر می‌سازه، بلکه اون آرامش درونی رو هم به ما عطا می‌کنه. مطلبی که بهش اشاره می‌کنیم امروز موضوع اطمینان هست، اطمینان از رستگاریه. اینکه یقین داشته باشیم که نجات یافتیم. مطمئن باشیم که گناهان ما بخشوده شده و بدل شدیم به فرزندان خدای زنده و حقیقی. من به طور شخصی باید اعتراف کنم وقتی که تازه مسیحی شده بودم و می‌شنیدم که مسیحیان قدیمی تر و کسانی که ایماندار بودن با اطمینان از نجاتشون صحبت می‌کنن، من با خودم فکر می‌کردم که این کار درستی نیست و فروتنی ایجاب می‌کنه که ما به خودمون اطمینان ندیم. تصور می‌کردم این یک نشونه غروره که من مطمئن باشم که نجات یافتم. در صورت به این یقین نمیتونستم برسم. اما اطمینان یافتن از رستگاری هم یک برکت عظیمه برای زندگی یک ایماندار و هم وظیفه ما هست که به اون برسیم. این صرفا خوشباوری نیست، بلکه ناشی از درک درست همون حقایقی هست که در این جلسات سر کردیم اونها رو توضیح بدیم. البته در این زمینه دو مسئله جدی وجود داره. موزل اول، گروهی هستند که تصور میکنن چون در گذشته یک بار در جای دعای توبه رو خوندن و احساس خوبی بهشون دست داده و کسی به اونا گفته شما مسیحی شدید و به علاوه یاد گرفتن مسیحیان هرگز رستگاریشون از دست نمیدن، این افراد خیالشون کاملا راحت شده، نوعی اطمینان از رستگاری دارن، با این اطمینان زندگی میکنن بدون ذره‌ای توجه به هشدارهای کلام و یا تلاش برای مقدس زندگی کردن. چون این اطمینانی نه کار روح القدسه و نه پای و اساسی در آموزه‌های عهد جدید داره. موزل دوم، کسانی هستن که واقعا نجات یافتن و ایمان دارن و سعی میکنن اراده خداوند رو به جا بیارن، سعی میکنن او رو خوشنود سازن، ولی به هر دلیل یا نمیدونن و یا نمیتونن به اطمینان از نجات برسن. اعترافنامه وستمینستر در این زمینه چنین میگه: هر ایماندار مسیحی ممکنه مدت‌های طولانی منتظر بمونه، با بسیاری شک و تردیدها دست و پنجه نرم کنه قبل از اینکه به اطمینان کامل از رستگاری خودش برسه. پس ضرورت داره در همینجا اعلام کنیم که شما ممکنه واقعا نجات یافته باشید، مسیحی واقعی شده باشید بدون اینکه اطمینان داشته باشید. بدین معنا که ایمان نجات بخش به ضرورت باعث اطمینان فرد از نجاتش نمیشه. در این جلسه قصد داریم به این گروه کمک کنیم، گروه دوم که مسیحی شدن ولی هنوز به اون یقین نرسیدن. تنها کاری که واعظ میتونه انجام بده اینه که این حقایقی رو که در کتاب مقدس هست به ایماندار نشون بده و در نهایت روح القدس هست که باید اون حقایق رو به شکل مؤثری در ذهن و دل و اندیشه فرد به کار بگیره و به او یقین بده. این کار شبان کلیسا نیست که به فرد بگه فلانی من مطمئنم که تو مسیحی شدی، یقین دارم که نجات یافتی، زیرا شبان از دل فرد آگاه نیست. او فقط میتونه راهنمایی کنه، میتونه به فرد حقجو کمک کنه. ما در نهایت این کار روح خداوندی که به فرد اطمینان بده. در وهله اول بگذارید به اساس اطمینان از رستگاری فکر کنیم. یکی از دلایلی که بسیار از مسیحیان نمیتونن از رستگاریشون اطمینان داشته باشن اینه که اون رو در جای اشتباهی به دنبالش هستن. یعنی این افراد میان به درون خودشون، به احساسات درونیشون توجه میکنن و میخوان از این راه به یقین برسن. و به شواهد بیرونی توجهی ندارن. البته کلام خداوند چنین میگه: خدا امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه، خدا به اثبات رسانید. دوم قرنتیان 13 آیه 5. خود آزمایی و نگاه به درون هرگز نمیتونه باعث بشه ما از نجات خودمون اطمینان حاصل کنیم. هرچقدر هم که ما در ایمانمون رشد کرده باشیم و مقدس شده باشیم، در درون خودمون چیزی نمیبینیم که بهش افتخار کنیم و به ما امید بده و یقین. حتی پولس رسول که یک مقدس راستینه، یک رسوله که مکاشفات بهش رسیده، با گناه و باقی مانده اون در درونش در جدال بود و در رومیان 7 آیه 24 چنین میگه: وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. پولس میدونست که امید او به خود و به اعمالش نیست و اطمینان او از نجات از جای دیگه حاصل میشد، نه از آنچه که در درونش بود. و به این لحاظ میتونه بگه: پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در عیسی مسیح هستند. پس نگرش درونی ما هیچ اهمیتی نداره، بلکه کلام خداوند هست. هرچه که ما او رو بهتر بشناسیم، اطمینان ما هم از دستگاریمون زیادتر میشه. هرچه که ایمان ما زیادتر میشه، اطمینان ما هم افزون پیدا میکنه. اما هدف ایمان تغییر نمیکنه. هدفش خدای زنده است، خدای تسلیس، خداوند ما عیسی مسیح. این معنا که یقین ما از رستگاری به احساسات و درونیات ما بستگی نداره، بلکه به آن چیزی که بهش ایمان آوردیم، اون فردی که بهش ایمان آوردیم. بهترین مثالی که میشه در این زمینه زد در مورد خروج از مصر هست، که اینو در فصل 12 کتاب خروج داریم. در اون شب باید قوم بنی اسرائیل بره ای رو قربانی میکردن و خونش رو بر سر در خونه ها میگذاشتن و وارد خونه میشدن تا در امان بمونن. خداوند چنین گفته بود: هنگامی که خداوند میگذرد تا مصریان را هلاک کند، خونی را که بر سر در و دو تیر عمودی در از خواهد دید و از در آن خانه خواهد گذشت. حالا در نظر بگیرید، اون یهودیان اون شب خون و بستر در خونه ها پاشیدن و داخل خونه ها شدن. شاید یک عده از اونها کمی ترس داشتن و از خودشون میپرسیدن: آیا من خون رو درست پاشیدم؟ آیا این کار رو درست انجام دادم و یا نه؟ عده ای دیگه با خیال راحت اون شب رو خوابیدن بدون ذره ای ترس و با اعتماد کامل. این یک گروه ترس و نگرانی داشت، یک گروه کاملا خیالش آسوده بود. اما هر دو گروه نجات یافتن، چون خون بر سر در خونهاشون قرار داشت. اساس در امان موندن اونا این بود که خون بر در اون خونه بود و خداوند اون رو دید و از اونها در گذشت. بعده خداوند این بود که اگر خون رو بر سر در خونه ببینه، اون خونه کاملا در امان میمونه. کسانی که به وعده اعتماد داشتن اون شب ترس و دلهوره‌ای نداشتن. دوستان عزیز، شما اگر مسیحی شدید، اگر واقعا به پسر خدا ایمان آورده اید و زندگیتون رو به او داده اید، ضروریه چند مطلب رو در نظر بگیرید تا به شما کمک کنه به یقین از رستگاریتون برسید. یونس چنین میگه در فصل 2 آیه 9: نجات از آن خداوند است. یعنی از ابتدا تا به انتها این کار خدای زنده و حقیقیه. خدای تسلیس ما رو نجات میده. بار دیگه من از اعتقادنامه وستمینستر در مورد فیض و نجات نقل قول میکنم و در اونجا چنین میخونم: ریاکاران و افرادی که تولد دوباره ندارند ممکن است خود را با امیدهای بی اساس فریب دهند که از نجات بهره‌مند هستند، ولی این تصورات باطل با مرگ از میان می رود. اما کسانی که حقیقتاً به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند و از صمیم قلب او را دوست دارند و سعی می کنند با وجدانی پاک در حضور او زندگی کنند، می توانند در طول عمر به طور قطع اطمینان پیدا کنند که از فیض خدای زنده بهره مند هستند. این اطمینان بر حقیقت خدای زنده و وعده های نجات متکی است و علاوه دلیل باطنی به صورت نور روحانی وجود دارد که به وسیله خداوند عطا می شود. روح القدس در دلهای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم. پس اطمینان ما از رستگاری اساسش بر حقایق مکتوب و تغییر ناپذیر کتاب مقدس. این یقین که خدای زنده ایمانداران خودش رو می شناسه و اطمینان اونا به قدرت خداوند. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 چنین میگه: اما بنیاد ثابت خدا استوار است و این مهر را دارد، خداوند کسان خود را میشناسد و اون افراد با قدرت خودش محفوظ نگاه میدارد. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 29 به شاگردانش چنین یقین داد: هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت، پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد، من و پدر یک هستیم. از ما این مقدمه بذاری به سه حقیقت فکر کنیم، به سه نکته که به ما کمک میکنه که از رستگاری خودمون یقین پیدا کنیم. در واقع هر یکی از اونها کافی هست، اما سه دلیل رو در اینجا بیان میکنیم. اولاً مسئله اراده خداوند هست در برگزیدگی ایماندارانش. گزینش خداوند که در جلسات قبل بهش فکر کردیم، فرزند خواندگی، اگر اون رو واقعا درک کرده باشید که برگزیدگی یعنی چی و فرزند خواندگی چه معنایی داره، اون وقت میفهمید که خداوند به هیچ کس فرمان نمیده تا خودش رو برگزینه. گزینش ما از ازل هست و بعد که دعوت رو میشنویم ایمان میاریم. گزینش ما کاملا بر اساس فیضه. وقتی که خداوند یک عده رو برگزید پیش از آفرینش جهان، نگاه نکرد تا ببینه آیا این افرادش ایمان میارن، آیا دعوتش رو میپذیرن و یا حتی مسیحیان خوبی هستن و یک سری کارها رو انجام میدن. خیر، گزینش اون افراد به خاطر ذات نیک خدای زنده است، اون اراده که تغییر پیدا نمیکنه. هیچ ربطی به اعمال و رفتار اون مسیحیان نداره. لذا چون خداوند ما رو زمانی که هنوز به دنیا نیومدیم آفرید و میدونست که چه افراد گناهکاری هستیم، نظرش هرگز عوض نمیشه. این دلیل ما میتونیم از نجات خودمون یقین پیدا کنیم. و این گزینش در رابطه با اتحاد و پیوند ماست با خداوندمون عیسی مسیح. رساله دومه تسالونیکان فصل 2 آیه 13 چنین میگه: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما میباید همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به واسطه تقدیس روح و ایمان به حقیقت، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. اگر ما ایمان میاریم به خداوندمون عیسی مسیح، دلیلش اینه که پدر آسمانی چنین اراده کرده بود: هرانچه پدر به من عطا کند به جانب من میآید و هر که به جانب من آید او را هرگز بیرون نخواهم راند. یوحنا 6 آیه 37. به این علت که خدای زنده از ازل مقدر داشته بود که یک عده از انسان‌ها به عیسی مسیح ایمان بیارند، چون خداوند اون عده خاص رو برگزیده از بین انسان‌های دیگه، به این علت که این عده انسان‌ها انجیل رو میشنوند و ایمان میارند. افسسیان 3 آیه 11 به این شکل توضیح میده: بر حسب قصد ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح مقرر فرمود که در وی شجاعت و دسترسی با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. پس ایمان ما ریشش برمیگرده به قصد ازلی پدر آسمانی. اساس اطمینان ما هم از رستگاری در همینه. خداوند اراده کرده، قصدش این بوده که ما نجات پیدا کنیم. اراده او تغییر پیدا نمیکنه، عوض نمیشه. بینید ارمیا که از پیامبران عهد قدیم هست به چه شکل این موضوع بیان میکنه. در فصل 31 آیه 3 این کلام خدای زنده است: با مهری ازلی به تو مهر ورزیدم، از این رو تو را به محبت جذب کردم. این مهر و محبت خدای زنده که بر ما قرار گرفته از ازل بوده و بعد این رو در زمان معینی بروز میده و ما رو به سوی خودش جذب میکنه و ایمان میاره. پولس رسول در رساله 9 رومیان در مورد گزینش خداوند صحبت میکنه. بعد از کتاب ملاکی در عهد قدیم نقل قول میکنه و چنین میگه: چنان که مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسی را دشمن. حالا شما اگر برگردید به کتاب ملاکی که این آیات ازش نقل قول شده، در آیه 2 میخونیم که خداوند میگوید من شما را دوست داشتم، و بعد در فصل 3 آیه 6 در همون کتاب ملاکی خداوند چنین میگه: من که خداوند هستم تغییر نمی کنم، از همین روز شما ای فرزندان یعقوب هلاک نشدید. از این عده‌ای که برگزیده شدند هرگز محکوم نخواهند شد، زیرا این اراده خدای زنده است در مورد اونا، اراده خداوند هم تغییر ناپذیره. همین دلیل که پولس در فصل 8 رساله رومیان این سوال جدلی رو پیش میکشه و میگه کیست که برگزیدگان خدا را متهم کنند؟ گاهی وجدان ما رو متهم میکنه، میگه تو واقعا نمیتونی مسیحی باشی. گاهی دیگران ما رو متهم میکنه، میگن فلانی ریاکاره. اما در انتهای همون فصل پولس پاسخ میده: زیرا یقین میدانم که نه مرگ نه زندگی، نه فرشتگان نه ریاستها نه قدرتها نه چیزهای حال نه چیزهای آینده، نه بلندی نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. ما ایمانداران مسیحی اگر ایمانمون واقعا نجات بخش و راستین باشه، بدون شک به جلال خواهیم رسید. هرگز نجات خودمون رو در این دنیا از دست نمیدیم، به این علت که پدر آسمانی اراده کرده. لذا میتونیم شاد باشیم و از این نجات، از این رستگاری لذت ببریم، اطمینان داشته باشیم. این نکته اوله، اراده خداوند که تغییر ناپذیره. نکته دوم که به ما قوت قلب میبخشه این مطلب هست که اگر خداوند به کسی هدیه‌ای بده، اون هدیه رو هرگز پس نمیگیره. حتی انسان‌های شریف هم به کسی هدیه بدن، اینقدر مردونگی و نجابت رو دارن که هدیه‌شون رو پس نگیرن. در نظر بگید خداوند هرگز هدیه ای رو که به کسی داده از او پس نمیگیره. پولس اونو به این شکل بیان میکنه در رومیان آیه 11 فصل 11 آیه 29: زیرا که در نعمت ها و دعوت خدا بازگشتن نیست. خداوند هرچه را که برای رستگاری ما مسیحیان ضروری بوده به ما هدیه میکنه، میبخشه، عطا میکنه. کلام به ما چنین میگه در رساله انجیل یوحنا فصل 3: خدای زنده و حقیقی اینقدر جهان رو محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را هدیه کرد، بخشید، داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. این هدیه است که به گناهکاران عطا میشه، به رایگان. رومیان 6:23 چنین میگه: هدیه یا نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. ما توضیح میدی که این هدیه چه هست؟ رستگاری که از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. این یک هدیه است. شما هرگز نمیتونید شایسته اون بشی، هرگز نمیتونید اون رو به دست بیاری با اعمالت. پولس پتروس رسول در رساله 2 خودش به ما میگی که حتی ایمان ما هم یک اتیه یا بخشش هست. ایمان راستین رو هم، توبه رو هم خداوند به ما عطا میکنه. یعنی در آیات ابتدایی رساله 2 پتروس چگونه شروع میکنه: شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح و آنانی که ایمان گرانبها را به سان ما یافتند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده، فیض و سلامتی در شناخت خدا و خداوند ما عیسی مسیح بر شما افزون باد، چنان که قدرت خدایی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده. به شناخت او که ما را به جلال و برتری خود دعوت نموده که به واسطه آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده، تا شما به اینها شریک طبیعت خدایی شوید و از فسادی که در شهوات در جهان است رهایی یابید. ببینید خداوند مرتب تکرار میکنه این هدیه شده و ما اون رو دریافت میکنیم. ما ایمان رو در خودمون تولید نمیکنیم، ایمان رو مییابیم. ایمان گرانبها را به سان ما یافته اید، این به ما عطا شده. ابتدا خداوند اون رو به ما عطا میکنه، میبخشه و بعد از ما میخواد تا اون رو به کار بگیره. و این ایمان نجات بخش برای همه یکسانه. ببینید پتروس که رسول راستینه میگه به آنانی که ایمان گرانبها را به سان ما یافتند، یعنی ارزش این یکی هست. همه گناهکاران در برابر خداوند مثل همند، خداوند بین اونها تفاوتی قائل نمیشه. همه به ایمان نجات بخش نیاز دارند، چه رسول راستینش چه یک گناهکار بی‌ارزشی مثل من و شما. اگر پتروس رسول پذیرفته شده، من و شما هم پذیرفته شدیم به علت اون ایمان. اما میزان ایمان متفاوته. مشخصا میزان ایمان پتروس از ایمان من و شما بیشتره، اما میزان اون ایمان اساس اطمینان از رستگاری نیست، بلکه هدف ایمان مهمه. ایمان من بر چه چیزی قرار گرفته یا بر چه شخصی قرار گرفته؟ ایمان من بر همون شخصی که قرار گرفته که پتروس رسول ایمانش رو بر او قرار داد. ایمان نجات بخش بر خداوند عیسی مسیح قرار میگیره. ایمان من ممکنه به شدت و قوت ایمان پتروس نباشه، اما من به همون خداوند و نجات دهنده ایمان دارم که پتروس بهش ایمان داشت. چون این ایمانی هرگز به شرمندگی نمی انجامه. در ضمن در این آیات پتروس به تأثیر فیض اشاره میکنه که نگاه دارنده است. فیضی که ما رو نجات میده، ما رو با حال خودش رها نمیکنه، بلکه باعث میشه تا بیشتر و بیشتر خداوند خودمون رو بشناسیم. فیضی که افزون میشه. بچه که برای حیات معنوی ضروریه در پیوند با مسیح به ما میرسه. و با توجه به این موضوع که رستگاری یک هدیه است، به ما هدیه شده و خداوند اون رو هرگز پس نمیگیره، ما میتونیم اطمینان داشته باشیم. باید هر شکی رو کنار بگذاریم و سپاسگزار باشیم برای اون کاری که خداوند ما عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده. هدیه ای رو که او عطا کنه هرگز پس نمیگیره. باید مثل پولس رسول هر روز خدای زنده رو شکر کنیم. دوم قرنتیان 9 آیه 15 پولس چنین میگه: خدا را برای آن عطای وصف ناپذیر از شکر باد. و البته شگفتی در اینجاست که نه فقط خداوند مسیح رو به ما بخشیده، بلکه ما رو هم به مسیح بخشیده. این موضوعی که از موضوعهای الهیاتی هست، اشاره داره به عهد فیض و نقشه رستگاری که عهد فیض بین خدای پدر و خدای پسر هست. پیش از آفرینش جهان مسیح به عنوان جایگزین و نماینده قوم از سوی پدر انتخاب میشه. پدر آسمانی وعده میده به پسر یگانه مولودش به خاطر کاری که او انجام میده، کار فدیهش برای گناهان یک عده، اون عده به مسیح تعلق میگیره. مزمور 2 آیه 8 به این شکل بیان میکنه: از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید. خداوند ما عیسی مسیح به عنوان میانجی این عهد به خاطر اون قوم برگزیده و به خاطر شادی نجات اونها که در پیش رویش هست به این جهان میاد و به خاطر اونها رنج میکشه. عبرانیان 12 آیه 2 چنین میگه: به سوی بانی و کامل کننده ایمان یعنی عیسی چشم بدوزیم که به جهت آن خوشی که پیش او قرار داشت بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. زمانی که خداوند ما بر روی زمین بود به این حقیقت اشاره می کرد هر از گاهی تا به شاگردانش تسلی و قوت قلب بده. به عنوان مثال در فصل 6 انجیل یوحنا آیه 37 خداوند چنین گفت: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را هرگز بیرون نخواهم نمود. در فصل 10 همان انجیل آیه 27 خداوند چنین میگه: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا پیروی میکنند و و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. این آیات نه فقط باعث تسلی شاگردان در اون زمان می شد، بلکه برای اطمینان خاطر ما هم هست که نجات ما کامله و هرگز اون رو از دست نخواهیم داد. دعای کاهنان خداوند که در فصل 17 انجیل یوحنا است به این شکل آغاز میشه: ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسر تو نیز تو را جلال دهد، همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی بخشد. و در آیه 11 خداوند چنین دعا میکنه: بعد از این در جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنان که ما هستیم. تا زمانی که با ایشان در جهان بودم من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود. و بعد از آیه 24 خداوند ادامه میده: ای پدر، میخواهم آنهایی را که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنیاد عالم محبت نمودی. ببینید، این دلیل سوم است. دلیل اول اراده خدای زنده است که تغییر نمیپذیره. دلیل دوم، وقتی خداوند هدیه‌ای به کسی داد، هدیه رو پس نمیگیره. دلیل سوم، این دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیحه. و دلیل میاره که ای پدر آسمانی، این افرادی رو که تو مقدر داشتی برای حیات جاودانی و در عهد فیض به من دادی، من با خون خودم اونها رو نجات دادم و با قدرت خودت اونها رو در این جهان محفوظ نگاه دار. خداوند به دعای ایمانداران پاسخ میده. عیسی مسیح وقتی که دعا میکنه به عنوان کاهن اعظم و کاهن ایدال قوم خودش، بدون شک پدر آسمانی دعای او رو ناشنیده نمیگیره و دعا و شفاعت او برای ما رستگاری ما رو تضمین میسازه و ما میتونیم کاملا از اون اطمینان داشته باشیم. دوستان عزیز، خدای ما مسیحیان، خدای تسلیس، همیشه به قول و وعدش عمل میکنه. هرگز کسی رو فریب نمیده. وعده هایی که در کلام مکتوب کاملا قابل اعتماده و اونها رو در قالب یک عهد یا یک پیمان به ما ارائه میکنه. خداوند متعهد میشه تا به وعده خودش در این عهد وفادار بمونه. در ارمیا فصل 32 آیه 40 خداوند از زبان پیامبر راستینش چنین میگه: وعد جاودانی با ایشان خواهم بست که هرگز از نیکویی کردن به ایشان باز نیستم و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی بر نتابند، از نیکویی کردن به ایشان شادمان خواهم شد. فقط فکرشو بکنید دوستان، خدای ما از نیکویی کردن به ما مسیحیان شادمان میشه. اون خدای مسلمین چه گلی به جمالشون زده. غیر از ترسوندن و ارعاب و آتش جهنم هیچ کاری بلد نیست. خدای ما محبت نشون میده و میدونه ما چقدر دیر باوریم. به عنوان انسانهایی که ضعیف هستیم، حتی باورمون نمیشه که خداوند تا این حد نیک باشه که به رایگان رستگاری به ما هدیه کنه و ما رو محفوظ نگاه داره. و خداوند به خاطر این که ما هر گونه شک و تردیدی رو از ذهنمون بیرون کنیم قسم یاد میکنه. در عبرانیان فصل 6 یکی از هشدارهای جدی عهد جدید رو داریم. بعد از اون در آیه 17 خداوند به هر ایماندار راستینی یقین خاطر میده که او هرگز قول و وعدش رو زیر پا نخواهد گذاشت. بذارید آیهش رو براتون بخونم. فصل 6 عبرانیان آیه 17: از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خدا به وارثان وعده به تأکید بیشمار نشان دهد، سوگند در میان آورد تا به دو امر بی تغییر که ممکن نیست خدای زنده و حقیقی در آنها دروغ گوید تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم و آن امیدی که پیش روی ما گذارده شده تمسک جوییم و آن را یعنی آن امید را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم. وقتی میگه دو امر بی تغییر یعنی اراده خدای زنده و حقیقی و سوگندش که اینا در کتاب مقدس مکتوبه. شما میدونید خدای ما مسیحیان غیر ممکنه که دروغ بگه و در اینجا به این شکل صحبت میکنه تا به ما اطمینان خاطر بده که اگر نزد مسیح اومدیم و به او پناه جستیم ذره هم جای ترس و نگرانی نیست. امید ما مثل یک لنگری میمونه که در انتهای آیه 9 گفته شده که این لنگر در درون پرده وارد شده است، جایی که پیشرو به ما بدان داخل شد، یعنی عیسی. این پرده اشاره داره به اون قدس الاقداس که اون ور پرده صندوق عهد بود، جایی که خداوند به شکل نمادین حضور داشت. حالا این لنگر به اون مکان وصل شده. امید ما تشبیه شده به یک لنگری که به جایی وارد شده که هیچ قدرتی در روی زمین و آسمان نمیتونه اون رو جابجا کنه، یعنی در حضور خدای زنده. دوستان عزیز، ما در مسیح کامل هستیم. هر بخش از کار و فدیه او که در روی زمین انجام داد به رستگاری ما مربوط میشه. هرچی که ما بیشتر معنای زندگی، مرگ، دستاخیز و جلوس شاهانه او رو بهتر درک کنیم و اون کاری که در زمان بازگشتش انجام خواهد داشت، وقتی که اینا رو درست درک کنیم، اینا تعامل کنیم، اطمینان ما از رستگاریمون زیادتر میشه. عبرانیان 10:22 چنین میگه: پس به اخلاص قلبی در یقین ایمان دلهای خود را از وجدان بد زدوده، بدنهای خود را با آب پاک غسل داده نزدیک بیاییم و اعتراف و امید خود را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. دوستان عزیز، اگر شما به دنبال مغفرت و بخشش گناهانتون هستید، اگر به دنبال قدوسیت و یک زندگی پاک هستید، اگر جویای حیات جاودانی هستید، اگر میخواهید نزد خدای زنده پذیرفته بشید، اگر میخواهید از رستگاریتون اطمینان پیدا کنید، همه اینها در مسیح و در پیوند با او از راه ایمان به ما میرسه. و در آخر باید به نقش روح القدس در این زمینه اشاره کنیم، به کار روح القدس در این زمینه. مطالبی که بهشون فکر میکردیم، آموزهای کتاب مقدس و حقایق انجیل، اینها ساخته دست بشر نیست. اینا مطالبی نیست که پدران کلیسا نشسته باشن دور هم نوشته باشن. اینا حدیث جعلی نیست که برای فریب عوام نوشته شده باشه. بلکه چنان که پولس در اول قرنتیان فصل 2:10 میگه: خدا آنها را به روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز کاوش میکند. روح یعنی روح القدس. اگر ما ایمان آوردیم که عیسی مسیح پسر خدای زنده است، اگر ایمان آوردیم که او راه و راستی و حیات، به این علته که روح القدس اونها رو بر ما آشکار ساخته. در این صورت دیدگان ما کور بود، ایمان نمی آوردیم، باور نمی کردیم. چون روح القدس در دل ما کار کرده، ما ایمان آوردیم. اساس اطمینان از نجات ما هم بر به خاطر کار روح القدس هست. دوم قرنتیان فصل 2:21 چنین میگه: اما او که ما را با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مست نموده از خداست، که او نیز ما را مهر نموده و بیانه روح را در دلهای ما عطا کرده است. در این آیات کار روح القدس تشبیه شده به مهر و موم کردن. شما اگر یک چیزی رو مهر و موم کنید، این سه فایده برای اون داره. اولا نشون میده که اون جنس اصلیه و تقلبی نیست. دوما اون جنس رو ضمانت میکنه و سوما جنس رو متعلق میسازه به یک فرد. روح القدس هسته کار رو انجام میده برای تمامی ایمانداران. و همین دلیل خداوند ما عیسی مسیح از روح القدس به عنوان روح تسلی و یا تسلی دهنده یاد کرد تا ما رو هدایت کنه به کمال مسیح، تا هر گونه شکی از نجات از میان برداشته بشه. خصوصا از این رستگاری هر مسیحی کاملا تضمین شده است. یک هدیه است که به ما عطا میشه. این اراده خدای زنده است و تغییر نمی کنه. این قول و وعده خداوندی که اون رو زیر پا نمیذاره و حتی قسم خورده که به این عهد خودش وفادار باشه. این عهد جاودانی هست. اما اطمینان یافتن از اون وظیفه هر ایمانداری هست تا به اون برسه. اعترافنامه وستمینستر چنین میگه: این اطمینان که ایمانداران واقعی در مورد نجات خود دارند ممکن است متزلزل و ضعیف و به علل مختلف دچار خطر گردد، مثل خدشه‌دار شدن وجدان، غمگین ساختن روح القدس، ارتکاب گناه، وسوسه‌های شدید. پس اینجا داره میگه شما ممکنه در یک لحظاتی از زندگیتون در این روزها این یقین رو داشته باشید، اما این ممکنه ضعیف بشه. به چه علت؟ اگر مراقب نباشید، به گناه بیفتید، اون وقت اطمینان از رستگاری تو از دست میدید. لذا وظیفه ماست که درست زندگی کنیم. پتروس در رساله دوم فصل 1 آیه 10 چنین میگه: ای برادران، بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. فراخواندگی و برگزیدگی کار خدای زنده است. چگونه میتونیم اینو برای خودمون ثابت کنیم؟ وقتی که ایمان میاریم به خداوند عیسی مسیح. حفاظت ابدی مقدسین هم کار خدای زنده است. چگونه ازش یقین پیدا میکنیم؟ از راه ایمان. اگر ایمان داشته باشیم تا به ابد محفوظ میمونیم. اگر به این ایمان داشتن ادامه بدیم، هرچند که این ایمان ممکنه ضعیف باشه، اون ایمان چون بر مسیح قرار گرفته ارزشش بی‌نهایت هست. از راه رسیدن به این اطمینان تا اونجا که به ما مربوط میشه راه قدوسیت هست. باید ایمان ما رشد کنه، باید ثمرات روح در زندگی ما دیده بشه. پولس در رساله دومش فصل 1 آیه 5 چنین میگه: به همین جهت با تمام سعی بکوشید تا به ایمان خود فضیلت را بیفزایید، به فضیلت دانش را، به دانش خیشتنداری را، به خیشتنداری صبر، و به صبر دینداری را، و به دینداری مهر برادرانه، و به مهر برادرانه محبت را. فیض خداوند مسئولیت ما را از میان بر نمی داره. اگر نشاناش در ما دیده بشه، نشانه های فیض، اون ثمرات روح، اطمینان از نجات هم حاصل میشه. میتونیم اطمینان داشته باشیم که نجات یافتیم. اون نشانه اصلی فیض نجات و اون تغییر و تحولی که در زندگی ما روی میده. اما گناه همیشه مانع میشه تا از این رستگاری یقین پیدا کنیم. روح القدس محزون میشه، ما رو ترک میکنه، اون اطمینان از دست میدیم، شادی ما از بین میره. اما اگر بخوایم از شادی نجات بهره مند بشیم، باید با گناه مبارزه کنیم. یوحنا در رساله اولش فصل 5 آیه 13 چنین میگه: این را به شما که به نام پسر خدا ایمان آورده اید نوشتم، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا همچنان به نام پسر خدا ایمان داشته باشید. فیض باعث زندگی مقدس در ما میشه. و باید اجازه بدیم تا کل زندگی ما رو کنترل کنه و از راههایی که از طریق اونها فیض به ما میرسه استفاده کنیم. دوستان عزیز، راههایی برای رسیدن فیض وجود داره. اینا عبارتند از دعا کردن روزانه، مطالعه کتاب مقدس و شرکت کردن در آیین‌های کلیسا. از این طریق به ما فیض میرسه و به ما قوت قلبی بیشتری میده تا از رستگاری خودمون اطمینان حاصل کنیم. و دعای ما اینه که با یاری روح القدس و فیضی که عطا میکنه شما بیشتر و بیشتر در مسیح آرام بگیرید و از وجود پربرکت او فیض بگیرید و همچنین اگر نجات یافته اید از نجات خودتون اطمینان حاصل کنید.